أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض کردیم در مقدمه بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آقای آخوند یه سلسله مقدماتی را توضیحاً لمحل الکلام و المنازعه مطرح فرمودن. چهار مقدمش گفته شد. مقدمه پنجم در بحث‌های گذشته تقسیم شد اوامر به چند گونه تقسیم، ینقسم الامر از ابعاد مختلفی. گاهی میگیم امر تعیینی در مقابل امر تخییری، گاهی میگیم امر عینی در مقابل امر کفایی، گاهی میگیم امر تعینی در مقابل نوع دیگرش. حالا تقسیماتی در امر هست که سابقا و بعد مرحوم آخوندم یک جا در یک فصل مطرح کرد که اطلاق الامر یقتضی ان یکون عینیین تعیینیین و نفسیین، نفسی در مقابل غیری. این سه تا تقسیم و بعدها هم تقسیمات دیگری. حالا اون چی که اینجا یه مرتبه یادشون میاد، سوال میکنید آقا هل یجوز اجتماع الامر و نهی ام لا؟ اجتماع چه امری و چه نهیی؟ عینی، تعیینی، نفسی و یا نه، هر کدومش باشه، چه عینی چه تخییری، چه به اصطلاح عینی چی در مقابل کفایی، چه نفسی در مقابل غیری، هر کدوم، همه اینا یشمل و بحث توی همه اینها جاری میشه یا نمیشه. مرحوم آقای آخوند در متن کفای اینجوری جواب میدن و قضاوت میکنن که بله، بس عام همه اقسامش، دلیلش هم اطلاق لفظ معقد نزاع. تعبیر میکنی هل یجوز اجتماع الامر، بیغیر و شرط آوردید، نگفتید امر عینی، نگفتید امر تعیینی، نگفتید امر نفسی، یعنی نگفتند. داریم تشریح میکنیم، بیان میکنیم فرمایشات قدما و گفته ها را. کلمه امر مطلقون یشملو همه اینها را. قد یقال که نه، کلمه ام منصرف است به عینی تعیینی نفسی یه قسمش، ولا یشمل اون مقابلاتش رو. مرحوم آقای آخوند میگه ادعای این انصراف مشکله، غیر خالیت عن الاعتصاف، به خصوص که بحث در لفظ کلمه امر. هل یجوز اجتماع الامر به مادته؟ ماده امر اطلاق داره، همه اقسام امر رو شامل میشه. بله ممکنه در مورد صیغه امر، اگر کسی به دیگری گفت افعل هذا، آیا این ظهور دارد، اطلاق دارد نسبت به اقسام امر، یا ظهور دارد نسبت به امر عینی و تعینی؟ خب مرحوم آخون یادش میفته خودش یه جایی ادعا کرد اطلاق الامر یقتضی ان یکون عینی تعینی نفسی، یا ایشونی همچین ادعای اونجا کرد. اگر بحث صیغه امر، اونجا صیغه امر اطلاق الامر، یعنی اگر کسی گفت افعل، یقتضی ان یکون وجوب این فعل وجوب عینی تعینی نفسی، اون مال اونجاست. اینجا یه مرتبه یاد اون حرف میفته، میگه و ان سلم فی صیغته هما، ولو در صیغه شون یه همچین چیزی، یعنی صیغه امر افعل اینو بپذیری. بعدم میگم نه، در صیغه امرم ممنوعون، اینم نمیپذیری. چرا انصراف؟ اگه کسی گفت افعل منصرف است به یکی از این اقسام، چرا؟ انصراف جهت میخواد. عمدتاً گاهی عرض کردیم، توضیحاً عرض میکنیم، حرف بدی نیست اینجا توضیح داده بشه، خیلی جاها یه کسانی در مقام بحث و مجادله و گفتگو و برای فرار از این مطلب و یک روایت میگن این از این منصرفه. چرا؟ انصراف که بی جهت نمیشه ادعا کرد، انصراف جهت میخواد. جهت انصرافم تنها و تنها باید ناشی از کثرت استعمال باشد، نه تا کثرت وجوده. اگر یک نوعی در بین یک سن، به اصطلاح یک سنفی در بین یک نوعی کثرت دارد وجودن خارجن، این موجب انصراف نیست. اگر میگن لا تشرب، لا تشرب الماء فی الصوم یوم رمضان، آب نخور، چه آبی؟ بله کثرت وجود آب، آب معمولیه، نه آب گازداره، آب علی مثلا، اما منصرف از اونیست. عموم حرمت و عموم بطلان صوم و عموم به اصطلاح مفطریت همه اینا شاملش میشه. در کثرت وجود نباید ادعای انصراف کرد، لا یوجب الانصراف ولو لا بلای مسائل فقهی. تو کلمات بعضی از فقها بسیار خیلی وقت این اشتباهات شده، تکرار شده، یه ادعای انصرافی فراراً از یه مطلبی، نه اطلاق داره. مرحوم آخون میگه اینجا هم همینطوره، ادعای انصراف به واجب عینی یا تعیینی یا نفسی علت میخواد، ولو کثرت وجود دارن اینها به نسبه به اون عدیلشون همتاشون، اما کثرت وجود موجب انصراف نیست، علتی برای انصراف نداره. در این حال آقای آخون میگه یادمونم نمیره اون حرفمون اونجا، انصراف یه مطلبه، ادعای این که مقتضل اطلاق و ذالک یه مطلب دیگر. نعم لا یبعد دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه. بله او معین باشه که این واجب عینیست، واجب تعیینیست، واجب نفسیست، به مقدمات الحکمه. بله به اون اطلاق میتونین تمسک کنین. چطور به مقدمات اطلاق؟ وقتی مولا گفت سل، میگیم نمازمون از من خواسته بی قید. سله مردد بین دو تاست، سله نفسی، سله غیری. اگر سله غیری باشد معنیش اینه یجب و ذالک اذا وجب هازا، میشه وجوبش مقید به وجوب دیگری. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، فاغسلوا وجوب غیریه بله ولی مقید به اذا قمتم. اما وقتی که گفت سل بی قید و شرط، میگم در مقام بیان بود، قیدی نیاورد که اذا وجب فلان چیز، پس معلوم میشه نه مقید به وجود اون نیست، به غیر اون نیست. این میشه اطلاق به معونت مقدمات الحکمه. در مقام بیان بود و قیدی نیاورد و اگر قیدی مرادش باشه و نگوید نقض غرضش میشده و نه پس معلوم میشه قیدی مرادش نیست. به این شکل اطلاق ازش عرض میکنیم. ولی همین اطلاق رو هم آقای آخون میگه اینجایی که ما الان دست داریم بحث میکنیم این اطلاق هم جاری نیست، مقدمات اطلاق درش تمام نیست. اینجا وقتی داریم این بحث رو میکنیم آقایون، این موضوع کلام آقایونه که آیا یجوز اجتماع الامر و نهی. اینا که در مقام بیان از این حیثا نبودن تا بشه اطلاق در کلمه‌شون جاری کرد. لذا تعبیر می کند به معونت به مقدمات الحکمه الغیر جاریت فی المقام. مقدمات حکمت اینجا جاری نیست. اینجا یعنی کجا؟ اینجایی که ما داریم میگیم آقای مراد آقایون از این یجوز اجتماع الامر کدوم امره؟ این که در مقام بیان اینها نبوده. ملاکش هم عموم داره تو همه اقسام و همه استدلالات و مخالفت ها و موافقت ها هم در آینده خواهیم دید در همه اقسام امر جاری است. خلاصه کلام مرحوم آخوند، عنوان بحث آقایون، حل یجوز اجتماع الامر و نهی، این اطلاق داره. ادله هم که بعدن متعرض میشن نفیان، اثباتن، جوابن، سوالن، اونم شامل همه اقسام میشه. مثلا مرحوم آخون پایه حرفشو بر این قرار میده در آینده خواهیم دید، ان الاحکام متضادتون به اثرها، پایه استدلالاتش رو اینه. بله همونطور که بین واجب عینی و چنین و نهی تضاد هست، بین واجب تخییری و نهی هم تضاد هست. این تضاد اونجا هم هست، دلیلشون هم سرایان داره. از نظر ملاک بحثم دو عنوان فرض اینه، به دو عنوان دو عنوانه، اما معنون فرزین یکیه، ولو عنوان قصبه و عنوان صلات، ولی فعلا این حرکت خارجی شد معنونش. معنونش یک واحد واقعیست. دلیل بر منع اینه. خب اینم در همه اقسام امرام میاد. حالا یه طرف امر تخییری، یه طرفم نهی تخییری، بالاخره اینا با هم تضاد داره. اینا میاد رو یک عنوان، بالاخره جامعشه، معنونش یه چیزه، ولو دو عنوان باشه، مصداقش، منطبقش، خارجش یه چیزه. پس همه اون اشکالات و جوابها که انشالله بعدا مفصل خواهیم دید در اینا جاری است. بنابراین یجری در همه اونها. بله، حالا یه بحثی این وسط پیش میاد و گاهیتون که آیا میشود واجب تخییری به اصطلاح حرام تخییری اصلا داریم یا نداریم؟ آیا حرام تخییری معناش چیه؟ آیا حرام کفایی داریم یا نداریم؟ حالا اونا خارجون عن کلام، اون تصمیرات دیگری است و در باب نواهی. بله، میاد یه بحث صغروی. اگر واجب تخییری باشد، حرامم تخییری باشد، هر دوش، اجتماع کجا پیش میاد؟ به یک عنوان واجب تخییری، به یک عنوان حرام تخییری. چجور میشه این دوتا با هم جمع بشود؟ مثلا نهی تعلق گرفته به دو چیز به نحو حرمت تخییری، یا تو این خونه نشین، یا با اغیار مجالست نکن. اونی که خب جمع بکنه که حرام مسلمه، که هم بیاد تو این خونه هم با یه سلسله رفیقای ناباب. اما اگر تو این خونه بیشینه منهای رفقای نابابش، یا رفقای نابابش اما نه تو این خونه، خب این عد و عدله حرام رو انجام داده، نه حد رو عدله شد، مرتکب حرام نشده. این حرام تخییری، یه مثال برای حرام تخییری. نتیجتاً مقتضای قاعده اینه که وقتی یک عدلش رو تخییر خواب اصطلاح ترک کرده، تو اون خونه نرفته، یا تو اون خونه هست اما اغیار باش نیستن، حالا در اونجا نماز بخونه، این جمع بین حرام و واجب نشده، چون این فعلش الان حرام نبود، به ترک اون یکی به اصطلاح حرام معین شد و این فعلش الان حرام نیست. اجتماع بین واجب و حرام نمی شود. موارد گاهی اینطور صغراش فرمی کنی، صغرای مسئله است. اما اگر در همون خونه ضمن این که مجالست با اغیار داره و به اصطلاح تو اون خونه هم هست، نماز بخونه. حالا شده اجتماع امر و نهی یا نه؟ بله، قد یکون اجتماع امر و نهی با حرام تخییری، اجتماع الامر با حرام تخییری. واجبش هم ممکنه در همین حال تخییری باشه، یا نماز ظهر بخون یا نافله ظهر مثلا. حالا یک شخون در این حال بحث در همون یکی میاد که این یکی صحیحون او باطل، پس میشه فرض کرد. بنابراین همینطور که مرحوم آخوند فرمودن بس اعمه، در این حال که در یک جاهایش در مصداق بس گیر میکنیم، ولی نه اونها هم قابل حل و امکان. این تنبیه هم، این امر هم تمام. بله بله، تنبیه ششم خیلی از آقایون صاحب فصول و دیگر وقتی بحث رو عنوان میکنن، هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد ذو عنوانین مع المندوح ام لا، قید میکنن به مع المندوح، آیا وجود مندوح در این بحث دخالتی دارد و یختص البحث به اونجایی که مندوحه داشته باشه یا نه مندوحه هم نداشته باشه قابل بحثه. این قید لازمه یا نه؟ مندوحه یعنی چی؟ لغت مندوحه کلمه ندحه، مشتق از سعه و توسعه است، یعنی جایی که یه نوع توسعه‌ای درش بوده باشد، امکان دیگری درش بوده باشد، اینو اصطلاحاً حالا اینجا شده مندوحه. مراد اینه که مکلف یه راه فراری داشته باشه، اما اگه راه فراری نداره کنه این بحث اونجا نیست. مکلفیست میتونه نماز بخونه و در دار قصبی هم نباشد، حالا میره تو دار قصبی در حالی که میتونه خارج از دار قصبی بخونه، فی فسحت، از اینکه این نمازشو در جای دیگری انجام بده، زمین مباح داره، امکان مباح داره، میاد در دار قصبی، این معل مندوح هست. اما اگر فرض کنیم مکلف جاییست که مندوحه نداره، تو زندانی اسیره، زندان هم مکان قصبیه، سابقا هم معمولا چه بسا اینجور بود، آیا اونجا هم این بحث میاد یا نه؟ مرحوم آقای آخوند میگن نه، مندوحه دخالتی در این بحث ندارد. خوب عنایت کنید، در قضیه اجتماع امر و نهی دو مشکل پیش میاد. یک مشکل در مقام امر، تعلق الامر به ضدین، خود تعلق الامر به ضدین محالون، و آیا یلزم در اجتماع امر و نهی در واحد ذو عنوانین اجتماع یا نه؟ خود امر محالون یا نه محال نیست؟ مشکل دوم در مقام امتثاله، که میشه امر به محال، این اصطلاح از اینجا به بعد مکرر داریم. امر محال او امر بالمحال. امر محال یعنی اصلا خودش در ارتکاز آمر، همون وقت که آمر تو ذهن خودش میخواد این امر را بسازد، اونجا گرفتار تضاد میشه. دومی نه، اونجا رو مثلا قطع نظر یا حل میاد میگه در مقام امتثال مکلف نمیتونه دوتاییشو انجام بده و محاله براش هر دو رو انجام بده، و رضا میشه امرون بالمحال. مرحوم آقای آخوند در اینجا این بحث مندوحه رو که مطرح میکنن اینه که آیا از اجتماع امر و نهی فی واحده یلزم المحال نفس امر و نهی؟ اولی رو گرفته، امر محال خودش اجتماعش محاله یا نه تعدد وجه قضیه رو حل میکنه و اجتماعی در جایی نمیشه و این امر فی نفسه محال نیست. مندوه دخالت پیدا میکنه در اون قیس، از اینکه امر بالمحال بشه وقتی به این امر میکنی میگی نمیتونه امتثال کنه و این میشه محال امتثالش، این میشه از باب امرون بالمحال. من اون آخون میگه بحث ما از حیث اولی مهمه، اون حالا بشه یا نشه کاریش نداریم، ولذا در این اولی هم که غیر مندوه دخالتی نداره پس لازم نیست ما در عنوان بحث غیر مندوه رو به اصطلاح اخذ بکنیم. عنایت کردید؟ ببینید مشکلی که در بحث اجتماع امر و نهی میاد در یک زمان واحد بگوید سل و بگوید لا تتسب، حالا جمع شده در یک موردی نماز در دار غصبی، آیا این امر و نهی هر دو هست؟ همین الان مولا نسبت به اینجا هم بعث داره و هم زجر، هم هل میده و هم زجر میکنه. مرحوم آخوند میگه این قضیه محالون الاحکام و متضادتون به عصرها، محاله و با هم قابل جمع نیست. بله اگر از این میگذشتیم بعد میرسید به مقام امتثال، خب مکلفم گیر میکرد، البته گیر مکلف مال جایی بود که مندوحه نداشته باشی، اونجا بحث مندوحه میاد تو کار. اشکال عمده بحث اجتماع امر و نهی و امر محال خود این از فکر مولا زائیده بشه این امر و نهی محاله، چون زجر و بعث تعلق بگیره، امر و بعث و زجر به یک چیز نمیتونه، این محاله، امر محال، ولو نوبت به امر بالمحال نرسد. و در این قضیه مندوحه داشتن و نداشتن تفاوتی نمی کنه، ولذا نه این قید مندوحه رو لازم نیست ما در عنوان بحث عرض کنیم، ولو خیلی ها فرمودند. این بیان مرحوم آقای آخوند. اتفاقا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در محاضراتشون اینو مفصل دنبال کردن همین بیان را، و تبعیت کردن از مرحوم آخوند و نتیجه گرفتن که نه، قید مندوحه لازم نیست. اما می شود عرض کرد همین طوری که فی الجمله لای بیانمون روشن شد، طبعا دو تا جای گرفتاری داریم تو این مسئله، یکی از حیث امر محال، یکی از حیث امر بل محال، هر دو گرفتاری است بالاخره، هر دو این گرفتاری ها هست. در مورد امر بل محالش بلا اشکال مختص به جایی است که مندوحه نداشته باشه، آثار و ثمراتی هم که در این بحث بعدها ذکر کردن همش مترتب بر این دومی است. ثمرات بحث مال اونجاست که اگر یجوز و امر و نهی به این آقا چنین به عنوان نین بناءً علی الجواز میشه این مجتمع محکوم به حکمین، اون وقت میتونی در این نماز قصد امر بکنی، امر داره، امر وجود داره، میتونی قصد امر بکنی، عبادت با این قصد امر درست میشه. همه این آثار مربوط به این امتثاله، نه قبل الامتثال. علل امتنا نمیشه اینا، علل اجتماع میشه. درسته اون جاییم که مندوه نداره، بله قابل نزاع است از حیث اول که آیا محال فی ذاته ام لا، اما متعلق امر و نهی چیه؟ اینجا میاد نکته اونی که شما میبرید روش دقت کنید، میگید خود امر و نهی یجتمعان ام لا، بحث محال و غیر محال، حل محال است اجتماعشون یا نیست؟ اجتماع در کجا؟ ها امر و نهی کجاست؟ امر و نهی که تو ذهن نیست، عنوان بحث رو اینه، هل یجوز اجتماع الامر و نهی، این که مال تو ذهن نیست، امر و نهی مال خارجه. بنابراین لا اشکال تعلق امر و نهی تکلیف به محال و از حکیم صادر نمیشه، پس دیگه ثمره ای نیست که ما در این بحث کنیم که آیا نفس و تعلق الارادت و الکراه مثلا آیا درسته یا درست نیست. نوبت به اون بحث نمیرسه و ثمره ای در اون بحث نیست. خود مرحوم آخوند در خیلی جاها از کلامش تصریح می کند به این که مجمع لابلای بحثه علل قول بالجواز کان محکومن به حکمین. آقای قائل به جواز میگه نه، اون قضیه محالیت حله، پس دوتا حکم دارد و در این حال مقید به مندوحه است، اگر مندوحه نداشته باشد نه فایده نداره، چون لا یمکن الامتصال. منور عمده بحث میره رو حیث دوم،
در مندوحه هم باید به سوء اختیار باشه.
حالا نه به سوء اختیار یا حسن اختیارش، اون بحث دیگری، از نظر عقاب و ثوابشه، نه از نظر امکان امر و نهیش. به حالا میرسیم اینا رو، اینا رو میرسیم بهش، بله اینا رو بعدها میرسیم. بنابراین قید مندوه از حیث دوم میخواییم، اونی هم که در این بحث ثمره داره اون حیث دومه و از اون نظر باید روش حساب بکنیم.
استاد شما موقعی که مرحوم آخون بحث رو مثلا بحث رو کهربدی میدونستن، شما قائل شدید که نه سهروردی باشه.
بله
اگر سهروردی باشه اگر قائل دیگه اینجا قید مندوبه اصلا به درد بحث ما نمیخوره، برای مرحوم از جاری.
چرا؟ همون وقتی میگیم سغرویه یعنی چی؟ یعنی بالاخره در این مصادیق اینجا این چنین هست یا نیست؟ اینجا ولو مندوه ندارد بس در همینه. چرا سغرا میاد مال مقام امتثال؟ اتفاقا اینطوره.
بنابرای جواز چه
مندوه
باشه چه
نباشه
جواز؟
چه مندوه باشه چه نه؟ بله بله، چه مندوه باشه چه نباشه از چه نظر جایزون؟ از نظر اجتماع نفس الامر و نهی، چون اون حیث اوله، محال ازش لازم نمیاد. اما امرون بالمحال جایزون، امر به هر دو تعلق بگیر، نه تعلق بگیره، امرم بهش تعلق بگیره، ولی وقتی مندوه ندارد این مکلف براش محال انجامش میاد تو این قسمت دوم.
قسمت دومش نه، حتی در مکان وقتی میگیم اجتماعش جایزه اتفاقا باید در مکان رسمی نماز بگیره.
اول کلام حالا میرسیم، هنوز سرگاب تو خمره است. در نماز مکان قصبی نماز بخواند، حرمت قصب کجا رفت؟ چه اثری داره در اینجا؟ داره یا نداره؟ میشود یا نمازش باطلون؟
بعد از همه این حرفا نتیجه میرسیم به این که دوازده که چون تعدد وجه داره میشه.
خیلی خوب میشه که باید مسئلهش حل کنیم، نهیش را، که این نهیش اینجا چیکاره میشه؟ نهیش مغلوب واقع میشود. اینا بعدها باید میدونم نهیش مغلوب واقع میشه و الا تزاهم بینشون، فعلشون که متزاهم اینه، باید این تزاهم رو به نحوی حل کنیم.
تزاهم رو حل کردیم گفتیم
نکردیم، هنوز سر اول بحثی.
اگه اجتماعی بشه
یمکن اجتماع، اما الان در فعلش متزاهم اینم. بله، بنابراین از این نظر نه بحث امر بالمحال هم مؤثره در این بحثه، و در اون بحث مندوه داشتن دخالت دارد. حالا در این جهات یه دو مورد بحثای استثنایی و حاشیه‌ای داره، انشاءالله فردا بیاری خدا.